پنج بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد باقر قالیباف شهردار تهران باقی ماند. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهری در 50 کیلومتری دمشق را در دست گرفتند. و در حمله طالبان در وردک 4 مأمور اطلاعاتی افغانستان کشته شدند. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جلسه انتخاب شهردار در شورای شهر تهران پس از 2 رأی گیری، آقای قالیباف توانست با اختلاف 1 رأی بر رقیبش محسن هاشمی رفسنجانی پیشی بگیرد. پیشتر گزارش شده بود که در اولین دور رأی گیری با 1 رأی ممتنع آرای هر دو نفر مساوی بوده است. محمد باقر قالیباف از سال 1384 خورشیدی شهردار تهران است. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهر مسیحی‌نشین معلولا در شمال دمشق را در دست گرفتند. خبرگزاری ها به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش دادند که روز یکشنبه نیروهای ارتش سوریه از شهر معلولا عقب نشینی کردند و مخالفان کنترل این شهر تاریخی را در دست گرفتند. با این همه گفته شده هنوز برخی از نیروهای وفادار به بشار اسد داخل شهر مخفی شدند. هفته گذشته گزارش شده بود که پیشروی مخالفان به شهر معلولا از طرف نیروهای جبهه النصره که با القاعده مرتبط هستند انجام می شود. شهر معلولا در 56 کیلومتری شمال شرقی دمشق واقع شده و به داشتن بناهای مذهبی مسیحی مشهور است. دست کم 4 مأمور اطلاعاتی افغانستان به دنبال حمله شبه نظامیان طالبان در ولایت مرکزی وردک کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در حمله روز یکشنبه گروهی از شبه نظامیان طالبان به ساختمان مرکز امنیت ملی در میدان شهر 6 نفر کشته شدند که 4 مأمور اطلاعاتی در میان آنها بودند. مقامات محلی همچنین از زخمی شدن دست کم 30 غیر نظامی در این حمله خبر دادند. به گفته مقام‌های محلی در افغانستان به دنبال حمله هوایی یک پهپاد ناتو 8 نفر غیر نظامی در ولایت شرقی کنر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالحبیب سید خیل رئیس پلیس ولایت کنر گفته است در این حمله که شنبه شب انجام شده 3 زن، 4 کودک و 1 راننده کامیون کشته شدند. این مقام پلیس همچنین از کشته شدن 8 نفر از شبه نظامیان وابسته به القاعده و طالبان در این حمله خبر داده است. این در حالی است که یکی از سخنگویان ناتو کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را رد کرده و گفته هواپیمایی بدون سرنشین ناتو 10 شبه نظامی وابسته به طالبان را کشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر خارجی خود در این سمت راهی عراق شد. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و حسن دانایی‌فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از محمد جواد ظریف در فرودگاه بغداد استقبال کردند. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق درست 1 هفته پس از حمله به اردوگاه اشرف و کشته شدن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این اردوگاه صورت می‌گیرد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشه و شنونده‌اش هستید، می‌تونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو فردا از طریق ایمیل آدرس ما info@radiofarda.com در میون بگذارید و بشنویم دریچه رو.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت چند زندانی سیاسی. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی در پی درخواست‌های متعدد پس از یک ماه به اعتصاب قضایش پایان داد. او در اعتراض به ناتمام ماندن درمان‌های پزشکیش اعتصاب قضا کرده بود. با این حال اعلام کرده که در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با مرخصی استعلاجیش تا زمان فراهم شدن شرایط مناسب برای معالجه به اعتصاب درمان ادامه خواهد داد. حسین رونقی ملکی به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی کلیه به تازگی به بیماری گوارشی هم دچار شده و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی درباره وضعیت فرزندش بیشتر میگوید.
ایشون تحت عمل جراحی قرار گرفته، وضعیتش هم وخیم، حالش هم وخیم و خونریزی گوارشی هم داشته. حسین نیاز به درمان داره. من خواستار آزادی فرزندم هستم تا فرزندم جانش را از دست ندهد.
فیض‌الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که ماه‌ها از درد کتف و مهره‌های کمر رنج می‌برد، هفته گذشته در بیمارستان بستری شد و از ناحیه کتف تحت عمل جراحی قرار گرفت. خانواده او به رادیو فردا گفتند وضعیت جسمی آقای عرب سرخی خوب است و ابراز امیدواری کردند که او بتواند به درمان‌ها و مراقبت‌های بعد از عمل هم بپردازد. فیض‌الله عرب سرخی از تابستان سال 88 در زندان به سر می‌برد و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. هفته پیش چند تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی آمدند. قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از افرادی است که برای چند روزی به مرخصی آمده است. او که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده، از آن زمان برای گذراندن محکومیت 5 ساله‌اش در زندان اوین به سر می‌برد. حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، هم روز پنج شنبه به یک مرخصی 2 روزه آمد. او که از تابستان سال 89 در زندان اوین نگهداری می شود، در حال گذراندن محکومیت 5 ساله‌اش است، به اتهام‌های اجتماع و تبانی و قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و شرکت در تجمعاتی که دستگاه قضایی آنها را غیر قانونی نامیده است. بهاره هدایت، یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، هم روز پنجشنبه به یک مرخصی 3 روزه آمد. این فعال دانشجویی که از دیماه سال 88 در زندان اوین به سر می‌برد، به اتهام‌های متعددی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به رهبر و توهین به رئیس جمهوری جمعاً به 10 سال زندان محکوم شده است. با گذشت 1.5 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، منابع دانشجویی از تمدید قرار بازداشت او خبر دادند. از اتهام و علت بازداشت او هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. احمد موسوی از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان فارس در پی احضارش بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که پس از انتخابات سال 88 هم مدت 2 ماه در زندان پلاکسد شیراز زندانی بود، بازداشت اخیرش برای اجرای حکم 4 ماه زندانش صورت گرفته است. متهمان پرونده کمپ امدادرسانی سرند در آذربایجان شرقی که شهریور ماه سال گذشته برای مدتی بازداشت شده بودند، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. اتهام‌های این افراد اجتماع، تبانی، تبلیغ علیه نظام و همچنین پخش مواد غذایی آلوده و تاریخ گذشته عنوان شده بود. 21 متهم پرونده کمپ امدادرسانی سرند در دادگاه بدوی به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم شده بودند. علی هدایتی و یدالله دشتی، 2 فعال مدنی اهل استان آذربایجان، به 5 و 6 ماه زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌هایی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استان‌های آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهام‌های این افراد بیشتر می‌گوید.
در حقیقت این افراد 3 نفر بودند به اسم آقای علی هدایتی، یدالله دشتی و همچنین رامین رضایی که رأی رامین رضایی هنوز ابلاغ نشده، ولی آقای علی هدایتی به 5 ماه و آقای یدالله دشتی به 6 ماه حبس تعزیری در شعب اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست آقای جوادی کیا محکوم شدند. طبق کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقلاب تکاب، آقای یدالله دشتی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و همچنین عضویت در گروه‌هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت کشور است و آقای علی هدایتی و رامین رضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده بودند. آقای جوادی کیا رئیس شعب اول دادگاه انقلاب انجام فعالیت تبلیغی به نفع گروه تجزیه طلب حرکت ملی آذربایجان رو به عنوان اتهام اینها تلقی کرده، در صورتی که ما نه سازمان و نه حزب و نه گروهی به نام حرکت ملی آذربایجان رو نداریم و همینطوری که از اسمش پیداست حرکتی است در ارتباط با مطالبات ملی آذربایجان و در این مورد هیچ گونه سازماندهی و رهبریتی وجود نداره.
حکم عبدالرضا قنبری، معلم 44 ساله‌ای که به اعدام محکوم شده بود، به گفته خانواده‌اش در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر کرد. آقای قنبری که چند روز پس از وقایع عاشورای سال 88 بازداشت شد، به محاربه از طریق ارتباط با رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام متهم شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حکم کسرا نوری، یکی از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 4 سال و 4 ماه زندان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر. کسرا نوری از بیش از 1.5 سال پیش در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای کسرا نوری چند تا اتهام اصلی دارن که اتهامشون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و عضویت در گروه که انحرافی مجذوبان نوره، که خب پرونده‌شون در شعبه 3 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی بررسی شد و خب بدون هیچ تغییری این رأی دوباره تایید شد و آقای قاضی رشیدی روی پرونده آقای کسرا نوری اعلام کرده بوده که این جوان 22 ساله با ترویج بدعت در مسائل اعتقادی، نام کردن فضای جامعه و ترویج خرافات باعث شده که عواقب غیر قابل جبرانی در سطح جامعه به خصوص جوانان ایجاد بکنه.
هفته پیش دست کم 4 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. با احتساب این اعدام‌ها شمار اعدام شدگان طی 1 ماه اخیر به 30 تن می‌رسد. بیشتر این افراد جرمشان قاچاق مواد مخدر بوده، جرمی که برابر استانداردهای بین‌المللی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
مشخصه که جمهوری اسلامی در اعمال سیاست جزایی شکست خورده، به لحاظ اینکه روز به روز همچنان که تعداد زندانیان عادی در زندانهای ایران بیشتر و بیشتر میشه و از طرف دیگه به همین نسبت تعداد اعدام هم در ایران بالا میره، جمهوری اسلامی نمیخواهد اعتراف به شکست این سیاست بکنه و دست از این سیاست برداره. فقط مسئله این 1-2 هفته اخیر نیست، تا 3 سال گذشته میزان اعدام در ایران 2 برابر و شاید بیشتر از اون شده. جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست، در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.